شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
شنونده بخش خبری 22 از رادیو فردا هستید. جمعه 13 مهر ماه 1403، خوش آمد میگم به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. من رویا کریمی مجد در یک ساعت پیش رو میزبان شما خواهم بود، یک ساعتی که امیدوارم من و همکارانم بتونیم همراه خوبی برای پایان روز جمعه شما باشیم. در این بخش خبری به اولین حضور عمومی آیت الله خامنه ای پس از کشته شدن حسن نصرالله میپردازیم، نگاهی میکنیم به سیاست های آمریکا در منطقه و از تازه ترین نمایش بهرام بیضایی از زبان خودش میشنویم. حتما تا نیم ساعت دوم بخش خبری 22 هم با ما بمونید تا از روسیه و نقشش در تحولات منطقه بشنوید و از شرایط جدید استخدام در سازمان جاسوسی سیا با خبر بشید. اما به سیاق همیشه پیش از اینکه به سراغ گفتگوها و گزارش‌ها بریم، خبرها رو بشنویم از همکارم بنیامین صدر که در استودیو همراه ماست.
درود به شما شنوندگان گرامی. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده دقایقی پیش گفت که اسرائیلی‌ها هنوز به جمع‌بندی درباره چگونگی پاسخ به حمله موشکی سه‌شنبه شب جمهوری اسلامی نرسیدند. او جمعه شب در پاسخ به خبرنگاران در کاخ سفید درباره احتمال هدف قرار دادن تأسیسات نفتی جمهوری اسلامی از سوی اسرائیل گفت: من اگر تصمیم گیر بودم به گزینه‌های دیگری به جای حمله به تأسیسات نفتی فکر می‌کردم. آقای بایدن کمی پیشتر از اظهار نظر درباره حمله احتمالی اسرائیل به تأسیسات نفتی ایران خودداری کرده بود و گفته بود در این باره به شکل علنی حرف نخواهد زد. در پی شلیک حدود 180 موشک از سوی ایران به اسرائیل در شامگاه سه‌شنبه، اسرائیل گفته که این حمله را طوری که خود تشخیص دهد تلافی خواهد کرد. اما علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی امروز در نماز جمعه درباره حمله موشکی شامگاه 10 مهر سپاه پاسداران به خاک اسرائیل گفت که این یک اقدام به گفته او قانونی و مشروع بوده است. علی خامنه ای در سخنرانی خود گفت که حمله موشکی با حدود 180 موشک به اسرائیل کمترین کاری بود که مقابل اسرائیل انجام شد و در آینده هم اگر لازم باشد انجام می شود. او در این حال گفت که در مواجهه با اسرائیل جمهوری اسلامی نه تعلل می کند نه تاب زده عمل خواهد کرد. رهبر جمهوری اسلامی با دفاع از حمله گروه افراطی حماس به خاک اسرائیل که 15 مهر سال گذشته انجام شد، آن را حرکتی قانونی و بین المللی توصیف کرد.
طوفان الاقصا که در سال گذشته همین ایام تقریبا انجام گرفت، یک حرکت درست منطقی قانونی بین المللی بود و حق با فلسطینی ها بود.
این اظهارات در حالی بیان می شود که اغلب کشورهای غربی این حمله را به شدت محکوم کردند. گروه حماس در فهرست تروریستی ایالات متحده و اتحادیه اروپا قرار دارد. یک منبع نزدیک به گروه حزب الله لبنان گفت جسم بیجان حسن نصرالله جمعه به طور موقت در یک مکان مخفی دفن شد. این منبع به خبرگزاری فرانسه گفته که حزب الله نگران بود که آیین علنی و گسترده تشییع از سوی اسرائیل هدف قرار گیرد. این نگرانی ظاهراً به دلیل احتمال حضور افرادی باقی مانده از سران حزب الله همچون شیخ نعیم قاسم و حمله احتمالی ارتش اسرائیل است. حسن نصرالله بیش از 32 سال دبیر کل حزب الله لبنان بود که عصر 6 مهر در بمباران مقر فرماندهی حزب الله در زاهیه کشته شد. اسرائیل شب گذشته و 6 شب پس از کشته شدن حسن نصرالله در بمباران‌های سنگین محلی را در لبنان هدف قرار داد تا ظاهراً هاشم صفی الدین را از پای درآورد. از هاشم صفی الدین به عنوان گزینه احتمالی برای دبیر کلی جدید حزب الله نام برده می‌شود. از سرنوشت او تا این لحظه اطلاعی در دست نیست. عصر روز جمعه مناطقی در شهرهای صنعا و حدیده یمن هدف حمله‌های هوایی آمریکا قرار گرفتند. به گزارش رویترز این حمله‌ها به مناطقی در صنعا، پایتخت این کشور و فرودگاه حدیده و ساختمان تلویزیون المسیر ارگان خبری حوثی‌ها انجام شد. شبه نظامیان حوثی تحت حمایت جمهوری اسلامی از پاییز گذشته در حمایت از حماس و علیه اسرائیل حمله‌هایی را به کشتی‌های بین‌المللی در نزدیکی یمن آغاز کردند. حمله های حوثی ها تا کنون و در چند نوبت پاسخ تلافی جویانه ایالات متحده و بریتانیا را به دنبال داشته است.
سپاسگزارم از همکارم بنیامین صدر.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی پس از گذشت 5 سال یک بار دیگر در نماز جمعه تهران سخنرانی کرد. حکومت برای این سخنرانی از 2 روز قبل تبلیغات گسترده‌ای به راه انداخته بود. با این همه آنچه به طور مشخص مورد توجه قرار گرفت کوتاه بودن بخش فارسی سخنرانی علی خامنه ای برخلاف بسیاری از سخنرانی های قبلیش بود. او آخرین بار سال 98 هم پس از کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران توسط آمریکا در نماز جمعه حاضر شده بود. علی خامنه ای حمله گروه افراطی حماس در 7 اکتبر را همچنین حمله موشکی ایران به اسرائیل را در سخنرانیش قانونی و مشروع خواند. همکارم محمد زرقامی نظر مشتبه نجفی تحلیلگر سیاسی در پاریس را در مورد حضور رهبر جمهوری اسلامی در مصلای تهران پرسیده.
به نظر من این سخنرانی بیشتر حفظ روحیه عمومی بعد از ترورهای متعددی بوده که به خصوص از لبنان در چند روز اخیر ما شاهد بودیم. من فکر کنم بیشتر این کارکرد روحیه بخشی به طرفدارانش داشت و یک نوع حالا ابراز مقابله با یک ترس عمومی از ترور. مثلا رهبر جمهوری اسلامی میاد در نماز جمعه شرکت میکنه، خب حد درصد محافظت ازش خیلی در حد اعلایی هستش. با توجه به شایعاتی هم که این چند وقت اخیر بود، از این منظر من فکر کنم صحبت‌های کلی رهبر جمهوری اسلامی بیشتر یک اکت نمایشی بود.
یعنی شما راهکاری ندیدید که از طرف او بخواد ابلاغ بشه یا پیام خاصی رو بخواد به چه کشورهای مشخصی بده یا به محوری که ازش به عنوان محور مقاومت نام میبره؟
من فکر کنم نکته جدید وجود نداشت. حتی نکاتی هم که مثلا محور اصلی به نظر من جمله‌ای بود که میگفت ما نه تعلل میکنیم نه شتاب زده عمل میکنیم، این هم با سیاست قبلی جمهوری اسلامی بوده که سعی کرده در این بحران خیلی شتاب زده هم عمل نکنه، به عبارتی سعی کرده به دامن یک جنگ فراگیر هم نیفته و تا حد امکان پاسخ ترورهای اسرائیل و کنشهای اسرائیل هم تأخیری انجام داده. خب از یه طرف هم خیلی تاکید داشت روی اسرائیل و دفاع از فلسطین و لبنان، اسم کشورهای مختلف عربی هم آورد و تاکید میکرد که به هر صورت این یه دشمن مشترکه و سعی کرد که محور کانون توجهات رو به سمت اسرائیل ببره. اما در مورد اینکه از دل این سخنرانی یک رویکرد مبارزه جویانه جدیدی رخ بده، من واقعا چیزی ندیدم.
یعنی به نظر شما با حفظ تنش آقای خامنه ای میخواد به نوعی کشور و حکومت خودش رو هم مسون کنه از آسیب‌های احتمالی، با توجه به اینکه ما در نظر باید بگیریم که صحبت‌های چندی پیش بنیامین نتانیاهو که به نوعی از مسئله تغییر حکومت در ایران هم صحبت کرد با خطاب قرار دادن شهروندان ایرانی؟
به نظر من تحلیل آقای خامنه ای تا الان این گونه بوده که یک سطحی از تنش با آمریکا و اسرائیل رو در منطقه حفظ بکنه، از طریق گروه‌های نیابتی یک جنگی رو به هر صورت رهبری بکنه، اون جنگ به سمت ایران نیاد. استراتژی نمیتونه جواب بده. علتش این که در اسرائیل به هر صورت دولتی هستش که خیلی گارد تهاجمی داره و اصولا خود جامعه مدنی اسرائیل و مخالفان رویکرد دولت نتانیاهو نتونستن این دولت رو متوقف کنن و بعد از عملیات حزب الله هم به هر صورت محبوبیت نتانیاهو الان طبق نظرسنجی که صورت گرفته بود افزایش پیدا کرده. یک مقداری هم به خود اون انگیزه های شخصی نتانیاهو وضعیت بسته هستش. از این منظر من فکر گمانم اینه که این رویکرد آیت الله خامنه ای داره این استراتژی ترک میخوره، چون واقعا ما شاهد یک وضعیتی هستیم که هیچ افقی نداره.
ولی در قالب شعار بیا آقای خامنه ای همچنان اعتقاد داره که به هر حال اسرائیل در نهایت از صحنه حذف میشه، چیزی که حالا بدون نام بردن از اسرائیل توی صحبتاش مطرح میکنه.
من بعید میدونم رهبران جمهوری اسلامی اصلا اعتقادی به این شعار داشته باشن که قرار اسرائیل حذف بشه. من گمانم اینه که در حال حاضر این استراتژی که میگه محو اسرائیل صرفا به این خاطره که اینا نمیخوان اون مسئله دو دولتی رو بپذیرن.
یعنی یه جوری خط آقای خامنه ای با آقای نتانیاهو در این مسئله تقریبا میشه گفت که همراستا هستن دیگه.
نتانیاهو و تندروها اینها همدیگر رو تقویت میکنن. هم روکت‌های راست تندرو در اسرائیل به این روکت‌های جمهوری اسلامی نیاز داره و هم از یه طرف هم اقدامات نتانیاهو خامنه‌ای رو در افکار عمومی منطقه محبوب میکنه، یه به معنی یعنی تقویت میکنه این قضیه رو. از این طرف هم صلح طلب‌ها در اسرائیل تضعیف میشن و هم جریان‌های میانه رو دموکراسی‌خواها در ایران تضعیف میشن و من گمانم اینه که آقای خامنه‌ای و نتانیاهو دارن برای هم کار میکنن. اصلا
مشتبه نجفی تحلیل سیاسی در پاریس به پرسش‌های همکارم محمد زرقامی پاسخ می‌داد. سه روز پس از حمله موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل، آمریکا می‌گوید همچنان در حال مذاکره با این کشور بر سر واکنش به ایران است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا نیز به پرسش خبرنگاران در مورد حمایت از اسرائیل برای حمله به تأسیسات نفتی ایران پاسخی دقیقی نداده است. ساعتی پیش در گفتگو با فرشته پزشک تحلیلگر روابط بین الملل در واشنگتن، ابتدا از او پرسیدم چرا به نظر می رسد که جو بایدن پاسخ صریحی در مورد واکنش به حمله موشکی به ایران ندارد.
این سوال خیلی خوبیه و فکر میکنم که خود دولت آقای بایدن هم نمیدونه که چیکار میخواد بکنه. به عنوان یه استراتژی مشخص در قبال خاورمیانه خیلی سردرگم بودن. اون چیزی که خیلی واضحه اینه که در طول 3 سال و نیم، نزدیک 4 سال گذشته دیدیم و در سابقه آقای بایدن هم بسیار مشهوده و در همون راستای سیاست کلی خارجی آمریکا در مورد اسرائیل هست، اینه که به شدت و بدون چون و چرا پشت اسرائیل اگر پاش بیفته میسته. شاید تنها کسی که توی این دهه های گذشته یه مقدار سیاستش متفاوت بوده باراک اوباما بود که تا حدی سعی کرد سیاست اسرائیل رو تعدیل کنه. آقای بایدن علیرغم اختلافات بسیار عمیق شخصی که ممکن با نتانیاهو داشته باشه، ولی کاملا حاضره که در قبال دفاع از اسرائیل اون مواضع خودش رو جابجا بکنه. در طول این ماه ها و سال گذشته هم دیدیم که تا مدت هایی که حتی انتقاد عمومی از اسرائیل نمی کرد جوری که جنگ رو داشت در غزه جلو می برد و در مجموع راه اومده با اسرائیل. حالا اگه واقعا خط قرمزی داشته باشه در مورد حمله به یه سری از منافع ایران که ممکنه درگیری رو در خاورمیانه از کنترل خارج بکنه، اهرم های فشار داره که بتونه تاثیر بگذاره، ولی من فکر نمی کنم واقعا از نشانه هایی که می بینیم خیلی مشخص باشه که آقای بایدن اراده جدی داره، استراتژی مشخص داره، خط قرمز مشخص خاص داره یا اینکه نه.
خانم پزشک، نکته دیگه هم این هستش که شما میفرمایید که اهرم فشار آمریکا داره، اما مسئله اینجاست که آیا اسرائیل به این اهرم های فشار تن میده و به واسطه اونها سیاست های خودش رو تغییر میده؟ به معنای کلی تر، آیا همچنان اسرائیل از آمریکا حرف شنوی داره یا نه؟
اگه آمریکا بخواد از اهرم‌های فشارش استفاده بکنه حتما اسرائیل حرف شنوی پیدا میکنه، به دلیل اینکه اسرائیل علارغم اینکه از نظر اطلاعاتی و نظامی بسیار پیشرفت‌های زیادی داشته، ولی بدون حمایت آمریکا در موقعیت سختری قرار میگیره. منتها توی این سال‌ها اسرائیل تقریبا به این اطمینان رسیده که آمریکا حاضر نیست از اون اهرم‌های فشار استفاده بکنه، به دلیل تبعات سیاسی که ممکنه در داخل خود آمریکا برای رئیس جمهور برای مثال یا هر نوع سیاستمداری که بخواد از این اهرم ها استفاده بکنه خواهد داشت. از استفاده کردن از این اهرم ها جلوگیری میکنه و نمیرن جلو. ولی چرا ایالات متحده چرا نظر نظامی پکیج هایی که در اختیار اسرائیل قرار میده، تبادل های اطلاعاتی که دارن، پوشش نظامی که برای اسرائیل قائل هست و همکاری میکنه، نقش خیلی مهمی داره. حتی در دفع این حمله موشک اخیر ایران هم حمایت نظامی و اطلاعاتی آمریکا موثر بوده در اینکه تونستن دفع بکنن، بنابراین حتما اهرم فشار داره که میتونه موثر باشه. مسئله اراده سیاسی و تبعات سیاسیه.
دقیقاً خانم پزشک، ما میدونیم که به انتخابات آمریکا داریم نزدیک میشیم، به این ترتیب آیا ما باید منتظر باشیم که اگر قرار بر استفاده از اهرم سیاسی و نظامی وجود داشته باشه که آمریکا علیه اسرائیل به کار بگیره، باید انتخابات پایان پیدا کرده باشه، رئیس جمهور جدید اومده باشه و اون موقع در واقع بدون نگرانی از تأثیر افکار عمومی بر انتخاب رئیس جمهور بتونن اونها سیاست‌های خودشون رو با اسرائیل پیش ببرن؟
تا حدی درسته. من فکر نمی کنم که لزومن، البته اگر اراده رئیس جمهور باشه بخواد سر بکنه، چون خود آقای بایدن که قرار نیست دوباره انتخاب بشه، گرچه که میتونه توقعات برای کامالا هریس داشته باشه تا حدودی. چیزی که مسئله رو پیچیده میکنه اینه که لابی اسرائیل در آمریکا خب جای مهمی داره و تاثیرگذاره و توی انتخابات ها، حتی در انتخابات های کنگره، انتخاب های محلی تاثیرگذار بودن و تونستن با کاندیدای رقیب همکاری بکنن و کاندیداهایی که علیه منافع اسرائیل کار میکردن را از صحنه انتخابات حذف بکنن. توی نیویورک همین اتفاق توی چند ماه گذشته افتاده. مسئله ای که اینجا مهمه و سخت میکنه پیشبینی و اینه که اصولا سیاست خارجی در انتخابات داخلی آمریکا تاثیر چندانی نداره. جایی میتونه تاثیر بگذاره که جنگ در خاورمیانه روی قیمت نفت و به تبعش روی قیمت بنزین و در نتیجه جیب رای دهنده آمریکایی تاثیر بذاره. ولی دلیلی که من فکر میکنم انتخابات ممکنه تعیین کننده تر باشه تا وضعیت فعلی اینه که آقای بایدن در مقابل اسرائیل تصمیم متفاوتی به نظر نمیاد که بگیره. رئیس جمهور بعدی بین خانم هریس یا آقای ترامپ، هر کدوم که باشن، احتمال اینکه اونها چه اینوری چه اونوری تغییری در سیاست خارجی در قبال اسرائیل ایجاد بکنن بیشتر هست تا وضعیت فعلی.
اما خانم پزشک، ما میبینیم که تحرکات دیپلماتیک جمهوری اسلامی به شدت افزایش پیدا کرده. روز گذشته آقای پزشکیان به قطر رفته بود و همینطور آقای عراقچی به سوریه و لبنان سفر کرده. مجموعه این تحرکات به نظر شما میتونه مؤثر باشه در سیاست‌های منطقه‌ای؟
فکر می‌کنم دیره برای اینکه ایران بتونه تغییر جدی حداقل الان ایجاد بکنه. اون چیزی که ممکنه به کمک ایران بیاد افکار عمومی کشورهای عربیه که این جنگ و شیوهی که اسرائیل داره حمله میکنه افکار عمومی این کشورها رو تحت تاثیر قرار بده و اونها لااقل همکاری جدی مثلا نداشته باشن برای حمایت از اسرائیل. چون میدونیم پارسال این موقع صحبت از یه توافق بزرگ بین عربستان و اسرائیل بود. از اون زمان گذشتیم و از این جهت یه مقدار جمهوری اسلامی شاید از وضعیت پارسال و همکاری که خیلی در عموم با اسرائیل و کشورهای عربی بود شرایط فاصله پیدا کرده. ولی جمهوری اسلامی تنهاست تو این سالها. نمیبینین که جمهوری اسلامی تونسته در خودش همپیمانی داشته باشه در بین دولت‌ها که حاضر باشن بیان دفاع بکنن یا برای مثال حریم هواییشون رو واقعا و به جدیت در مقابل آمریکا و اسرائیل ببندن و نگذارن که از حریم هوایی اونها علیه ایران استفاده بشه. ممکنه یه سری خط و نشون‌هایی بکشن که پاسخ اسرائیل هم محدود باشه، جنگ از این وضعیت، این درگیری مستقیمی که الان پیدا کرده گسترده‌تر نشه. ولی فکر نمی کنم، چون ساختن روابط خیلی طول میکشه، از دست رفتنش خیلی ساده است و ایران در طول این سالها واقعا بیشتر روابط رو از دست داده تا اینکه هم پیمان بسازه.
فرشته پزشک، تحلیلگر روابط بین الملل در واشنگتن، به پرسش‌های من پاسخ میداد. اما امروز جمعه، همزمان با ادامه عملیات نظامی اسرائیل در غزه و درگیری ارتش این کشور با حزب الله لبنان و همزمان با حضور آیت الله خامنه ای در نماز جمعه تهران، هواپیمای عباس عراقچی در همراهی یک جنگنده در فرودگاه بیروت فرود آمد. عباس عراقچی در نشستی خبری گفت که جمهوری اسلامی از آتش بس در لبنان حمایت میکنه، مشروط به آتش بس غزه و پذیرش آنچه که او مقاومت نامید. همکارم محمد زرقامی حضور وزیر خارجه جمهوری اسلامی در لبنان و صحبت های او رو با مهرداد فرهمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، در میون گذاشته.
اقدام همزمان آقای خامنه‌ای و آقای عراقچی نمادی از سیاستی که ایران پیشه کرده اکنون برای گذر از این بحران کنونی، سیاستی که به نظر میرسه که قصد دارن که از در صلح و دیپلماسی وارد بشن، یعنی علاقمندن که این بحران بخوابه و نمیخوان که برن به سمت جنگ. کما اینکه در حرفای آقای عراقچی هم با خبرنگاران وقتی که به لبنان رسید همین بود، گفته بود که اگر که اسرائیل حمله کنه ما تلافی میکنیم، ولی ما خودمون خواهان ادامه این حملات نیستیم. با این مضمون چیزی رو گفته بود. و آقای خامنه‌ای هم
به نظر نمیرسه که به نوعی در یک حالت تعلیق همه چیز رو نگه داشتن. حتی صحبت های آیت الله خامنه‌ای رو هم که نگاه میکنیم، یک حالتیه که انگار نه جنگ نه صلح، یعنی مستقیما متوجه نمیشیم که خواستشون چی هستش.
به نظر میرسه هم از حرفای آقای خامنه‌ای و هم از آقای عراقچی سیاست این هستش که ما نترسیدیم، پرچم سفید رو بالا نمیبریم. اگر انتظار دارید از ما که تسلیم بشیم و بترسیم، اینطور نیست، ولی ما خواهان حل بحران هم هستیم. این که میخوان حل بکنن، خب وقتی که آقای پزشکیان فرستادن قطر، عراقچی رو فرستادن به لبنان، لحن آقای خامنه‌ای به دور بود از تهدیدهای همیشگی، بیشتر پیام اینو داشت که ما شجاعیم، ما نترسیدیم، ولی ما میخوایم که خردمندانه هم رفتار بکنیم. هرچند به نظر میاد که نوشداروی بعد مرگ سهراب هم باشه، یعنی این کار رو اگر که چند ماه زودتر انجام داده بودن ممکن بود که به نتایجی برسه، ولی الان در شرایطی اومدن و در دیپلماسی رو هم باز کردند که خب خسارات جبران ناپذیری خوردند. حزب الله خسارات جبران ناپذیری خورده، حماس و همچنین خود خاک ایران در حال حاضر در خطر این است که هر آن بهش به زیر ساختاش حمله بشه.
به ظاهر نیابتی ها هم در وضعیت چندان مناسبی نیستن، چون اینطور میشه از صحبت های به ویژه آیت الله خامنه ای متوجه شد.
دقیقاً، و الان خب نشانه های و فکت هاش هم بیرون اومده، یعنی الان مشخص شده که سید حسن نصرالله قبل از اینکه پناهگاهش بمباران بشه به دولت لبنان گفته بود که ما خواهان آتش بسیم، و پیام آتش بس هم از طریق آمریکا به اسرائیل مخابره شده بود، و این نشون میده که خودش رو از ولا در شرایط سختی دیده. ولی خب اسرائیل به نظر میرسه که تصمیم گرفته بوده که جنگ با حزب الله رو حداقل تا زمانی که دیگه ازش احساس خطر نکنه ادامه بده، و الان داره همین سیاست رو پیش میره. هم خب گروه های دیگری مانند حوثی‌ها در یمن، متحدان ایران در عراق، اونها هم در صورتی که حزب الله بخواد بیفته میدونن که اسرائیل چه بسا سراغ اونها هم رفت، به خصوص حوثی‌ها در یمن.
ما میبینیم که آقای عراقچی صحبت از آتش بس میکنه، اما آتش بسی هم که داره پیشنهاد میده مشروطه، به خاطر اینکه میگه که مورد پذیرش مقاومت باشه این آتش بس.
خب این مورد پذیرش محور مقاومت یک طیف گسترده‌ایه. محور مقاومت ممکنه که خیلی امتیازهای بالایی هم بده و به یک حداقل‌های راضی بشه، و دیپلماسی هم یعنی همین که شما یک خواسته رو روی میز میذاری و رویش انقدر کانه میزنی تا بتونی به حداقل بخشی ازش برسی. ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که آقای عراقچی بیاد بگه که ما باشه کلا میدیم میره به اصطلاح و از در تسلیم وارد بشه.
ولی مقاومت میتونه منظور آقای عراقچی البته فقط حزب الله لبنان باشه، و چون الان حزب الله لبنان درگیره با اسرائیل به طور مشخص.
اساسا خب رکن محور مقاومت یا قوی ترین گروه تشکیل دهنده محور مقاومت حزب الله لبنانه. بقیه گروه های موسوم به محور مقاومت که در این زنجیره هستن، آموزش اینها، کمک به تسلیح اینها، پیشبرد اینها رو با کمک حزب الله لبنان انجام شده. برای ایران خیلی مهمه که بتونه آنچه از حزب الله بازمانده رو نجات بده.
فکر میکنید که تلاش های دیپلماتیک دولت آقای پزشکیان حالا و به نوعی اگر پشتیبانی آیت الله خامنه ای رو داشته باشه، که به ظاهر هم این طور به نظر میرسه با توجه به صحبت های امروز آقای خامنه ای، میتونه منتج به نتیجه ای بشه که آتش بسی شکل بگیره؟ این واقعا خواست واقعیه که وجود داره؟
مسئله از سمت اسرائیل. به نظر میرسه که اسرائیلی ها در حال حاضر خیلی سر آشتی جویی ندارن، چون که میبینید که همچنان به بمباران لبنان دارن ادامه میدن. بعد از کشتن سید حسن نصرالله تلاش کردن که فردی را که به نظر قرار بود جانشینش بشه دیشب بکشن، هنوز مشخص نیست آیا سید هاشم صفی الدین کشته شده یا نه، و به همون شیوه دارن ادامه میدن. فعلا به نظر میاد اسرائیلی ها میخوان پیش برن تا جایی که حزب الله رو کاملا زمینگیری کنن، حتی ایران رو هم به جایی برسونن که از در تسلیم وارد بشه، به اصطلاح شاخ ایران رو بشکنن. این پیروزیه که آقای نتانیاهو میخواد برای خودش رقم بزنه.
ولی به هر حال ایران هم فکر نکنم که خیلی مایل به این هست که کاملا عقب نشینی کنه.
درسته، ایران همونطور که از حرفای آقای خامنه ای هم برمیاد، ایران نمیخواد پرچم سفید بالا ببره، نمیخواد عقب نشینی کنه، ولی میخواد که از در آشتی در بیاد، اما نه به بهای اینکه تحقیر بشه و نه به بهای اینکه تسلیم بشه.
نقطه نظرات مرزاد فرهمند تحلیلگر مسائل خاورمیانه رو شنیدیم. قسمت اول نمایش داشاکل به گفته مرجان تازه ترین اثر بهرام بیضایی، چهره شناخته شده ادب و فرهنگ ایران، با حمایت مرکز مطالعات ایران شناسی دانشگاه استنفورد در روزهای آغاز مهر ماه 1403 در سالن رودای شهر برکلی ایالت کالیفرنیای آمریکا به روی صحنه رفته. این نمایش داستان کوتاه معروف داشاکل نوشته ی صادق هدایت رو روی کردی تازه و از نگاه شخصیت مرجان روایت میکنه. همکارم بابک غفوری آذر در روزهای اجرای این نمایش گفتگویی با بهرام بیضایی انجام داده که بخشی از اون رو در ادامه خواهید شنید. یادآوری کنم که کل این گفتگو در پادکست صحنه این هفته منتشر میشه و ویدئوی اون رو هم میتونید بر روی شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا تماشا کنید.
من در تهرانم به همین صراحت حرف میزدم ولی هیچ کارهای سریع هم از چیز رد نشد. از ممیزی خصوصات نمیشد. اینجا ممیزی وجود نداره خوشبختانه و کسی نیستش که کلمات رو توی ترازو بذاره وزن میکنه و غیره و حرفا، این وجود نداره و من هم دارم به زبان فارسی کار میکنم که اصلا من نمیخوام به چیزی غیر از زبان فارسی کار کنم. دیر دست دیگه با خود هی خود رو نگه داشتن، هی خیلی از حرف ها رو خوردن. درسته هم اینجا بی پروا حرف میزنم ولی به هر حال غیر از سانسور رسمی ما یک سانسور بزرگتر داریم و اون سانسور اجتماعی و بزرگتر است که همه مردم ما به لطف این تاریخ نکبتوار در شرکت دارن. خب بنابراین فقط اون سانسور نیست، یک سانسور دست جمعیه که هر کسی همه میخوان که سانسور نباشه، سانسور خودشونو اعمال کنن. همه در هیچ اثر نفی سانسور نیست، همه در نوع سانسور و اینکه چرا سانسور من اعمال نمیشه. خب من که اینجور آدم ناچار توی اونجا حتما یه حرفای رو خوردم، خودم اینو متوجه هم، ولی در این حال کنترل اینکه این چجوری در فضای آزاد اصلا لازم نیست خودم رو گم کنم. اینم یک کمی شاید در دست داشتم که چجوری خودم رو گم نکنم. من به همون اعتقاداتیم که همیشه بودم، یک کمی فصیح‌تر حالا میتونم حرف بزنم، شاید به خاطر که در طول زمان تجربه نوشتن پیش منو پیش برده. خب من الان خب خیلی چیزایی که قبلا میخواستم بگم رو شاید یا این همه روش کار نمی کردم، این همه وسواس نداشتم، یا اینکه شاید الان یه کمی بر زبون مسلط، بر زبون فارسی منظورمه، شاید یه کمی مسلط ترم، شاید به این دلیله. بسیار زنان، نه فقط این شخصیت این داستان یا اون یکی داستان، چون اولین زنی نیست توی کار من که محوره، توجه میکنین؟
بله.
نه، بسیار زنان در بسیار جاهای این مملکت نگه داشتن و حقشون هم نمیخوام بگم نادیده گرفته شده، توجه میکنین؟ به خصوص هر دفعه که این چی بگم خودمحوری تاریخی حاکم قدرتمندتر شده، این بیشتر نادیده گرفته شده. در همون دوره قاجار یا دوره های دیگهی خیلی نام زن ها میشناسیم که میگن که چه خیلی شخص مهم فلان فلانی بود، ولی ما هیچ اطلاعی راجبش نداریم، هیچی نمیدونیم، هیچی راجبش نمیدونیم. این چه فرهنگیه که یاد از یکی نمیشه برای اینکه چیز خانوادهش ناراحت میشن، غلط میکنن، اون حق اونه، کاری کرده شناخته شه. اینا همه تصمیم میگیرن برای هم. خب حالا بسیار زنان هستن که این مملکت رو نگه داشتن و ناشناس موندن.
فکر میکنید تو این شرایط اخیر تغییری ایجاد شده در این روند؟ یعنی نشانه های امیدوار کننده پیش اومده که بخواد این روند رو تغییر بده؟
ما رو از این بحث خارج میکنن، حدسه و علم نیست، امیده.
بهرام بیزایی، چهره شناخته شده ادب و فرهنگ ایران، به پرسش‌های همکارم بابک غفوری آذر پاسخ میداد. کم کم داریم به نیمه بخش خبری 22 رادیو فردا نزدیک میشیم. فرصت دارم تا سرخط مهمترین خبرهای امروز رو با شما در میون بگذارم. رئیس جمهور ایالات متحده میگوید اگر جای اسرائیل بود به جایگزین‌هایی برای حمله به تأسیسات نفتی ایران فکر میکرد. جو بایدن لحظاتی پیش در نشست خبری با بیان این جمله افزود که به نظرش اسرائیل هنوز به نتیجه نهایی برای چگونگی پاسخ دادن به حمله موشکی ایران نرسیده است. عصر روز جمعه مناطقی در شهرهای صنعا و حدیده یمن هدف حمله‌های هوایی آمریکا قرار گرفتند. به گزارش رویترز این حمله‌ها به مناطقی در صنعا پایتخت این کشور و فرودگاه حدیده و ساختمان تلویزیون المویسره ارگان خبری حوثی‌ها انجام شده است. یک منبع نزدیک به گروه حزب الله لبنان گفت جسد حسن نصرالله روز جمعه به طور موقت در یک مکان مخفی دفن شده است. این منبع به خبرگزاری فرانسه گفت حزب الله نگران بوده که آیین علنی و گسترده تشییع از سوی اسرائیل هدف قرار گیرد. این نگرانی ظاهرا به دلیل احتمال حضور افراد باقی مانده از سران حزب الله مانند شیخ نعیم قاسم و حمله احتمالی اسرائیل بوده. سازمان امور دانشجویان وابسته به وزارت علوم میگوید با بازنگری شماری از پرونده‌های دانشجویی آرای صادر شده کمیته‌های انضباطی علیه دانشجویان نقض شده است. به گزارش ایسنا بر این اساس اغلب دانشجویان محروم از تحصیل میتوانند به دانشگاه‌ها بازگردند. مری لالور، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت سروناز احمدی، مدافع حقوق کودک زندانی در زندان اوین تهران، در وضعیت وخیم جسمی قرار دارد. سروناز احمدی به رغم هشدار پزشکان همچنان از مرخصی پزشکی محروم است. دیوان عالی اروپا روز جمعه تصویب کرد که ملیت و جنسیت کافی است تا یک کشور اتحادیه اروپا به زنان افغان پناهندگی اعطا کند. عالی ترین نهاد قضایی اتحادیه اروپا در این تصمیم اعلام کرد که کشورهای اروپایی برای اعطای پناهندگی دیگر نیاز به اثبات این موضوع که زن افغان در افغانستان در خطر آزار و اذیت است ندارند. و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی که جمعه به لبنان سفر کرد، در یک نشست خبری گفت اگر اسرائیل علیه ما اقدام کند، اقدام ما از آن سخت در خواهد بود و حتما پاسخ می دهیم. آقای عراقچی گفت که ما قصد ادامه نداریم مگر اینکه اسرائیل بخواهد حملاتش را ادامه دهد. سرخط مهمترین خبرها رو شنیدید، در حالی که به ساعت 22:31.45 جمعه 13 مهر رسیدیم. من رویا کریمی مرش همچنان میزبان شما هستم و شما شنونده مجله 22 رادیو فردا. پس از حمله موشکی اسرائیل به محل اقامت حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان، روسیه نیز این حمله را محکوم کرد و نسبت به بی‌ثباتی منطقه هشدار داد. سفر دو روز بعد میخائیل میشاستین، نخست وزیر روسیه به ایران، نیز هرچند از پیش برنامه ریزی شده بود، اما از توجه این کشور به حوادث منطقه حکایت داشت. در گفتگو با تورج اتابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشگر بین‌المللی تاریخ اجتماعی در هلند، ابتدا از او در مورد سیاست‌های پیش روی روسیه در مورد منطقه پرسیدم.
اجازه بدید بگم که جهانی که روسیه در نظر داره جهان دو قطبیه. جهانی است که غرب، ایالات متحده آمریکا، کشورهای همسو با خودش رو داره و روسیه تلاش میکنه که از سوی دیگه با یک رشته کشورهای که به نوعی مقابله با ایالات متحده آمریکا نمیکنند اما سیاست مستقلتری دارند، رابطه نزدیکتری داشته باشه. در این زمینه باید اشاره کنم که روسیه هیچگاه به مقابله با اسرائیل مخالفتش در نهادهای بین المللی بر نخواست. رابطه نزدیکی هم داشت که شاهدش اون همکاری در جنگ سوریه بود، حملاتی که اسرائیل به مراکز نظامی ایران میکرد با صلاح دید و با آگاهی روسیه در حقیقت این کار رو میکرد و از این دست. اما با اون اتفاقی که در 7 اکتبر پیش آمد جنگ غزه آغاز شد، روسیه تلاش کرد که همسو با کشورهای عربی سیاست‌های خودش رو در منطقه سامان بده، یعنی نگاه کنه ببینه عربستان سعودی هستش، کشورهای جنوب خلیج فارس هستش، مصر هستش، با اینا همکاری بیشتری داشته باشه و همسو با اینها در حقیقت به مقابله با سیاست‌های اسرائیل اون هم در مجامع بین‌المللی برخی. در اون مقامی نیست روسیه، یا نگاهش اون نیست که در حقیقت پشت کنه به اسرائیل و هواداری کنه از حماس یا حزب الله و حتی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه. اما نکته مهم اینجاست که ایران انتظار بیشتری داره از روسیه. ایران میگه که خب همون جوری که ما پشت شما ایستادیم و حمایت کردیم از شما در جنگ اوکراین، در حال حاضر ما به نیاز به همکاری با شما داریم در سطح بسیار گسترده حمایت روسیه، و بنابراین روسیه در حال حاضر در یک موضع برزخی قرار گرفته که چگونه سیاست خودش رو با ایران سامان بده که به تقابل به اسرائیل، تقابل بسیار گسترده با اسرائیل منجر نشه.
که اما در حال حاضر به نظر میرسه که منطقه داره کمی به سمت آرامش پیش میره و حرکت‌های سیاسی دیپلماتیکی رو هم آقای پزشکیان و آقای راقچی آغاز کردن برای گفتگو با منطقه. فکر میکنید که در این موقعیت امروز چه قدم‌هایی پیش روی روسیه قرار داره؟
ببینید، هفته پیش ما سفر نخست وزیر روسیه رو داشتیم به ایران. روزنامه‌هایی که در مسکو منتشر میشن این سفر رو پوشش داشتن، عمده در حقیقت تاکیدشون بر اون روابط اقتصادی ایران و روسیه بود، نه حمایت نظامی روسیه از ایران. روزنامه‌هایی مثل پراودا یا وادموستی اینها در حقیقت اینگونه نگاه می‌کردن، نه اینکه بگن که در حال حاضر با توجه به وضعیتی که ما در منطقه داریم میتونه سطح این همکاری‌های بین دو کشور به سطح بسیار بالای نظامی برسه. اما اینجا باید به نکته اشاره کنم که روسیه میتونه در نهایت حمایت نظامی از ایران بکنه. حمایت نظامی میتونه در حقیقت اون بخش بازدارندگی ایران رو مد نظر داشته باشه، به معنای این که مثلا پدافند هوایی ایران، اون 20 تا هواپیمای سوخویی که قراره که روسیه به ایران تحویل بده، اینها میتونه در حقیقت توان نظامی ایران رو افزایش بده در مقابله با اسرائیل. اما این به این معنا نیستش که جدا از این حمایت برای اون بخش بازدارندگی روسیه تصمیم بگیره که بخش‌های تهاجمی ارتش ایران رو، سپاه پاسداران ایران رو هم حمایت کنه و از اونها در حقیقت در قبال اسرائیل، در مقابله با اسرائیل حمایت کنه.
اما آقای عطابکی، چقدر ممکن هست که روسیه بخواد نقش دیگری رو اساساً در این میان بر عهده بگیره؟ چقدر فکر میکنید که میتونه سامان دهنده حرکتی به سوی آتش بس در بین طرفین باشه، با توجه به اینکه همونطور که شما هم اشاره کردید سابقه طولانی از همکاری با همه طرفین رو داره؟ آیا چنین اراده‌ای رو داره روسیه؟
بی تردید چون این اراده ای رو داره. جنگ تمام عیار همسایه جنوبیش ایران با اسرائیل به نفع روسیه نیست. روسیه در حقیقت از این جنگ استقبال نمی کنه و تلاش می کنه تا اونجایی که ممکنه جلوی این جنگ رو بگیره. اما این به این معنا نیستش که در اعمال این سیاست روسیه اهداف دیگه ای رو هم دنبال نمی کنه. روسیه همیشه این رو در حقیقت در نظر داشته که در سیاست گذاری های خارجیش چگونه امتیاز بگیره، حمایت مشروط از ایران یا تشویق ایران به خویشتنداری باید منجر به یک سری امتیاز خواهی از سوی دولت روسیه از جمهوری اسلامی ایران باشه، به ویژه در جنگ اوکراین. در معادلات پیچیده بین المللی در حال حاضر دو جنگ تمام عیار رو مشاهده هستیم، یک جنگ در اوکراین هستش و یک جنگ در خاورمیانه. حالا روسیه میتونه چنان سیاستی رو در حقیقت دنبال کنه که با اعمال نظر، اعمال قدرت، اعمال در حقیقت دیدگاه‌های دیپلماتیک در منطقه در خاورمیانه به نفع منافع خودش در اوکراین میتونه امتیاز بگیره. این اون چیزی است که در حال حاضر سیاستگزاران خارجی روسیه به جد به اون میاندیشند.
با تورج اتابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی در هلند گفتگو می‌کردم. روزنامه واشنگتن پست روز جمعه گزارش داده که حداقل 23 موشک از حدود 200 موشک بالستیک شلیک شده توسط سپاه پاسداران از ایران به اسرائیل از سیستم‌های دفاع هوایی این کشور عبور کرده و به حداقل 3 سایت نظامی و اطلاعاتی و یا نزدیکی آنها اصابت کردند. این روزنامه نوشته که ویدیوهایی رو راستی آزمایی کرده که نشان می‌دهند در حملات موشکی 10 مهر ماه ایران به اسرائیل 20 موشک به پایگاه هوایی نواتیم در جنوب اسرائیل و 3 موشک به پایگاه تل نوف در مرکز اسرائیل برخورد کرده. سایر ویدیوها هم نشان دادن که حداقل 2 موشک نیز در نزدیکی مقر موساد در گلیلوت فرود اومدن. اما از روز 10 مهر ماه که ایران این حمله بزرگ موشکی را انجام داده، گمان زنی ها درباره نحوه پاسخگویی اسرائیل به این عملیات هم شدت گرفته است. گزینه های متعددی در این زمینه مطرح شده، از پایگاه های نظامی تا تاسیسات ایران در حوزه انرژی. یکی از این گزینه ها مربوط به تاسیسات هسته‌ای است که اسرائیل سال هاست با توسعه آن مخالفت کرده و اقداماتی نیز در این زمینه انجام داده است. هانا کاویانی در این گزارش به پیشینه اسرائیل در اقدام کردن علیه تاسیسات هسته‌ای کشورهای خاورمیانه و پیامدهای یک حمله احتمالی به تاسیسات هسته‌ای ایران پرداخته است.
در زمانی که اسرائیل در حال آماده شدن برای پاسخگویی به بزرگترین حمله موشکی است که در تاریخ مدرن خود با آن مواجه شده، یکی از اهداف مورد بحث سیاستمداران اسرائیلی تأسیسات هسته‌ای ایران است. نفتالی بنت، نخست وزیر پیشین اسرائیل، در واکنش به حمله موشکی ایران به اسرائیل در اول اکتبر، خواستار نابودی برنامه هسته‌ای ایران شد. یک روز بعد، جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، در پاسخ به سؤالی درباره احتمال چنین حمله‌ای گفت که از آن حمایت نخواهد کرد. کلسی داونپورت، مدیر سیاست عدم اشاعه در انجمن کنترل تسلیحات، معتقد است چنین حمله‌ای به تأسیسات هسته‌ای ایران غیر مسئولانه و اقدامی به شدت تشدید کننده خواهد بود. در حالی که اسرائیل بارها علیه تأسیسات هسته‌ای ایران به شیوه‌های مختلف اقدام کرده و همچنین دست به ترور دانشمندان هسته‌ای ایران زده، اما هرگز حمله نظامی انجام نداده است. با این حال، اسرائیل با حمله به تأسیسات هسته‌ای در خاورمیانه غریبه نیست. برنامه هسته‌ای عراق در زمان صدام حسین و با کمک فرانسه و ایتالیا در حال پیشرفت بود. در زمانی که این کشور در حال جنگ با ایران بود، تأسیسات اوسیراک، جایی که فرانسوی‌ها در حال ساخت 2 نیروگاه هسته‌ای تموز 1 و 2 بودند، هدف جنگنده‌های ایرانی قرار گرفت، اما خسارت زیادی بر جای نگذاشت. در خرداد 1360 بود که جنگنده‌های اسرائیلی کاری را که ایرانی‌ها آغاز کرده بودند به پایان رساندند. اسرائیل برنامه هسته‌ای عراق را تهدیدی فوری برای خود می‌دانست و ارتش اسرائیل بعدها گفت واضح بود که تأسیسات هسته‌ای باید حذف می‌شد. عملیات اوپرا مورد انتقاد ایالات متحده و فرانسه و مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت. اسرائیل has nothing to apologize. سالها بعد اسرائیل در عملیات باغستان با 17 تن مواد منفجره به سوریه حمله کرد. هدف این حمله تأسیسات الکبار در دیر الزور در شمال شرق سوریه بود. اسرائیل گفت که این سایت راکتوری برای تولید پلوتونیوم است که میتواند در تولید سلاح‌های هسته‌ای استفاده شود. سوریه ادعای ساخت این راکتور با کمک کره شمالی را رد کرد. گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بعدها نشان داد که این تأسیسات در واقع یک سایت هسته‌ای بوده و ذرات اورانیوم یافت شده نمی‌تواند از سلاح‌هایی باشد که به این تأسیسات حمله کردند، آنطور که سوریه در ابتدا ادعا کرد. اسرائیل برای سال‌ها این حمله را تایید نمی‌کرد و حدود 6 سال پیش بود که در نهایت دولت تصمیم به رفع سانسور گرفت و اسنادی را منتشر کرد که جزئیات این عملیات را فاش می‌کرد. استفاده پیشگیرانه از زور ممکن است شیوه عملیاتی اسرائیل در عراق و سوریه باشد، اما برنامه هسته‌ای در هر دو کشور برخلاف برنامه ایران غیر فعال بود. ایران دارای یک نیروگاه اتمی فعال در شهر ساحلی بوشهر است و در این حال چندین تأسیسات هسته‌ای دیگر برای تحقیق و توسعه و همچنین غنی‌سازی اورانیوم تا سطح 60% دارد. تخصصی که ایران در طول دهه‌های گذشته به دست آورده است، همان چیزی است که کلسی داونپورت در واشنگتن دی سی معتقد است نمی‌توان آن را بمباران کرد.
آنها در مورد چگونگی ساخت یک وسیله انفجاری دانش دارند. آنها تجربه قابل توجهی در تولید سانتریفیوژهای غنی‌سازی اورانیوم و خود فرایند غنی‌سازی دارند. بنابراین اگر زیرساخت‌های هسته‌ایش در اثر حمله آسیب ببیند، تهران ممکن است با شکست مواجه شود. اما در دراز مدت احتمال بیشتری وجود دارد که این تأسیسات را بازسازی کند، برنامه هسته‌ای خود را گسترش دهد و این تأسیسات را در برابر حملات در آینده سخت‌تر کند.
ایران بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ایش تأکید می‌کند و هنوز تصمیمی برای تولید سلاح هسته‌ای نگرفته است. ایالات متحده تخمین می‌زند که زمان گذار هسته‌ای ایران، زمان مورد نیاز برای تولید مواد لازم برای استفاده در سلاح هسته‌ای، اکنون 1 یا 2 هفته است. کارشناسان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای هشدار می‌دهند که حمله به زیرساخت‌های هسته‌ای یا قلمرو ایران تهران را میتواند مجبور به خروج از NPT، معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای کند و این کشور به دنبال سلاح‌های هسته‌ای باشد که به عنوان توانایی حداکثری بازدارندگی تلقی می‌شود. اریک بروئر، تحلیلگر ارشد حوزه عدم اشاعه، با یادآوری تصمیم صدام حسین در دهه 90 میلادی برای پیشبرد یک برنامه فوری تسلیحات هسته‌ای که می‌دانست احتمالاً شکست خورده است، در شبکه اجتماعی ایکس می‌نویسد: تلاش مشابه از سوی ایران ممکن است غیر منطقی به نظر برسد. او می‌افزاید که یک تفاوت مهم در مورد ایران این است که برنامه هسته‌ای این کشور تحت نظارت شدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همچنین سازمان‌های اطلاعاتی است و ایران نمی‌تواند مطمئن باشد که تلاشش در این زمینه فاش نخواهد شد. آقای بروئر که پیشتر مدیر عدم اشاعه در شورای امنیت ملی ایالات متحده بوده، هشدار می‌دهد که چنین شرایطی به این معنی نیست که احتمال حرکت ایران به سوی ساخت سلاح هسته‌ای صفر باشد.
گزارش همکارم هانا کاویانی رو شنیدید. اما واکنش اسرائیل به حملات موشکی ایران به این کشور در نهایت چه خواهد بود؟ آیا شرایط به سمت یک جنگ تمام عیار در منطقه در حال حرکت است؟ ایهود باراک، نخست وزیر پیشین اسرائیل، میگوید این کشور باید پاسخی قاطع به حملات ایران بدهد. نیویورک تایمز هم به نقل از 4 منبع گزارش داده که مقام‌های اسرائیلی معتقدند پذیرش خواسته آمریکا مبنی بر خویشتنداری بعد از حملات ماه آوریل ایران به اسرائیل اقدامی اشتباه بوده و حالا باید به شکلی محکم به حملات موشکی جدید تهران پاسخ بدهند. بشنویم از سعید جعفری.
ایهود باراک، نخست وزیر پیشین اسرائیل، در گفتگوی با روزنامه بریتانیایی گاردین ضمن قطعی دانستن پاسخ اسرائیل گفته است که الگوی پاسخ این کشور را میتوان در حملات روز یکشنبه به حوثی‌ها مشاهده کرد. در آن حملات ارتش اسرائیل تأسیسات نفتی، نیروگاه‌ها و اسکله‌های تحت کنترل این گروه یمنی را مورد هدف قرار داد. آقای باراک که خود را یکی از تندروترین سیاستمداران اسرائیل در قبال ایران می‌خواند، اضافه کرده که ممکن است پاسخ این کشور به ایران یک حمله عظیم باشد و حتی این امکان هم وجود دارد که چندین بار تکرار شود. ایهود باراک در بخش دیگری از گفتگوی خود با گاردین گفته است که با توجه به پیشرفت‌های حاصل شده در برنامه اتمی جمهوری اسلامی، حمله به نیروگاه‌های هسته‌ای ایران چندان فایده‌ای ندارد. نیویورک تایمز هم در گفتگو با 4 منبع اسرائیلی گفته که این کشور برنامه‌ای برای زدن تأسیسات هسته‌ای ایران ندارد. در همین حال به نظر می‌رسد هم آوایی کم سابقه‌ای در درون اسرائیل نسبت به لزوم پاسخ به حملات ایران ایجاد شده و حتی کسانی که مخالف نتانیاهو بودند نیز خواستار حمله‌ای شدید از سوی اسرائیل به ایران هستند. روزنامه نیویورک تایمز در مقاله‌ای در همین رابطه نوشته است که مقام‌های اسرائیلی معتقدند پاسخ آنها به حمله ماه آوریل ایران کافی نبوده و پذیرش توصیه کاخ سفید به خیشتنداری در آن مقطع اقدامی اشتباه بوده است. این رسانه آمریکایی در گزارش خود به نقل از منابع مختلف آمریکایی و اسرائیلی پیش بینی کرده که احتمالاً حمله به ایران شامل هدف قرار دادن تأسیسات نفتی و همچنین پایگاه‌های نظامی ایران خواهد بود. حمله‌ای که سطح آن تنش‌های آتی در منطقه را تعیین خواهد کرد.
همکارم سعید جعفری گزارش می‌داد. سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA آگهی‌های تازه‌ای برای جذب خبرچین و جاسوس در چین، ایران و کره شمالی منتشر کرده. این اقدام پس از آن صورت گرفته که CIA اعلام کرد تلاش‌های مشابه در روسیه موفقیت‌آمیز بوده است. در همین زمینه همکارم گلناز اسفندیاری با داگلاس لندن، افسر عملیاتی ارشد بازنشسته CIA در واشنگتن گفتگو کرده و نخست از او درباره علت این اقدام CIA پرسیده.
Our top national security concerns, and that would include Russia, China, Iran, and North Korea.
خب فکر نمی‌کنم خود این تلاش جدید باشد. سیا همیشه روی بزرگترین نگرانی‌های امنیت ملی ما متمرکز بوده و این شامل کشورهایی مثل روسیه، چین، ایران و کره شمالی می‌شود. این کشورها به عنوان بزرگترین تهدیدهای استراتژیک برای ایالات متحده شناخته می‌شوند. ایالات متحده همیشه به توسعه منابع اطلاعاتی در این کشورها به ویژه ایران علاقه‌مند بوده است. من بخش زیادی از دوران حرفه‌ای خود را صرف تمرکز روی ایران کردم. ما در طول سالها هم موفقیت‌هایی داشتیم و هم شکست‌هایی، اما همیشه ایرانیانی بودند که خواستند با سیا همکاری کنند. اگر به وبسایت سیا مراجعه کنید، بخشی وجود دارد که میگوید میتوانید اطلاعات گزارش کنید. طی سالها داوطلبانی از کشورهایی مثل ایران از طریق این فرایند آنلاین با سیا ارتباط برقرار کردند که شامل دستورالعمل‌هایی برای استفاده از وب تاریک و محافظت از امنیت خودشان است. به تازگی سیا 3 ویدیو در تلگرام منتشر کرده که مستقیما جامعه روسی را هدف قرار داده از زمان جنگ اوکراین. به نظر من بر اساس این جریان میتوان قضاوت کرد که موفق بودند. اگر حالا سیا در حال گسترش این رویکرد به صورت عمومی‌تر در کشورهای دیگر است، میتوان نتیجه گرفت که احتمالاً در روسیه موفقیت‌هایی داشتند و شاید اکنون در ایران، کره شمالی و چین هم میتوانند نتایج مثبتی داشته باشند.
هدف این کمپین چی هست دقیقاً؟
این کمپین دو هدف دارد. اول به جامعه ایرانی پیامی می‌دهد که اگر از حکومت خود ناراضی هستند و می‌خواهند کاری برای کشورشان انجام دهند، این یک راه امن برای آنهاست. دوم پیامی برای رهبری ایران است که مشکلاتی در داخل دارند و باید مراقب باشند.
ولی آقای لندن، آیا ممکنه که این به یه سردرد بزرگی برای CIA تبدیل بشه؟ چون احتمال داره که مقامات اطلاعاتی ایران هم تلاش کنن که از این طریق به نوعی به CIA نفوذ کنن، افراد خودشون رو بفرستن.
بله، این همیشه یک نگرانی است. دشمنان اغلب سعی میکنند از چنین ابتکاراتی با فرستادن افراد تحت کنترل خود به عنوان خبرچین سوء استفاده کنند. برای مثال ایرانی ها سابقه اعزام داوطلبان اطلاعاتی برای نزدیک شدن به سفارتخانه های آمریکا، ارائه اطلاعات نادرست یا تلاش برای شناسایی پرسنل سیا را دارند. اگرچه این چیز جدیدی برای آژانس نیست. سیا فرایندهای قوی برای بررسی و ارزیابی داوطلبان برای جلوگیری از تلاش های نفوذ دارد. در حالی که نمیتوانیم رویه های خاصی را مورد بحث قرار دهیم، میتوانم به شما اطمینان دهم که سیا به خوبی مجهز است تا اطلاعات را فیلتر کند و تشخیص دهد که چه کسی واقعی است.
شما بیش از 30 سال برای CIA کار کردید. آیا هیچ وقت از شبکه‌های اجتماعی برای جذب افراد استفاده کردید؟
I can say that we do use virtual activities such as the internet. I mean, clearly we do based on the.
نمیتوانم وارد جزئیات شوم، اما میتوانم بگویم که بله، سیا از ابزارهای مجازی مثل اینترنت استفاده میکند. این یک روش جدید نیست، بلکه بازتابی از این است که چگونه محیط تغییر کرده. درست مثل دشمنان ما مانند چینی‌ها یا روس‌ها که از هویت‌های جعلی در اینترنت برای جذب اهداف خود استفاده می‌کنند، سیا هم از این روش‌ها بهره می‌برد. این بخشی از تطبیق سیا با دنیای مدرن است.
و آیا این کمپین به این معنیه که CIA اطلاعات کافی در مورد این کشورها از جمله ایران نداره و تلاش میکنه که افراد بیشتری رو جذب کنه تا به درک بهتری برسه از اونچه که در این کشورها میگذره؟
وقتی صحبت از جمع‌آوری اطلاعات می‌شود، هرگز نمی‌توانید منابع اطلاعاتی زیادی داشته باشید. هرچه تعداد منابع بیشتر و کیفیت آنها بهتر باشد، تصویر شفافتری از واقعیت به دست می‌آید. اطلاعات مثل یک موزاییک است. شما تکه‌هایی از تصویر را جمع می‌کنید تا یک تصویر کامل‌تر بسازید. همیشه دنبال منابعی هستید که دسترسی بهتری داشته باشند، چون اطلاعات همیشه در حال تغییر است و هرچه منابع بیشتری داشته باشید، بهتر می‌توانید پیش‌بینی کنید چه اتفاقی خواهد افتاد.
یک افسر عملیاتی ارشد بازنشسته CIA به پرسش‌های همکارم گلناز اسفندیاری پاسخ می‌داد. از سال 1901 میلادی جایزه نوبل بر اساس وصیت‌نامه بنیانگذار آن آلفرد نوبل به افراد و سازمان‌ها به خاطر کارهایی که منجر به پیشرفت‌های بزرگ برای بشریت می‌شود اعطا می‌گردد. اما پیش از اعلام برندگان جایزه نوبل سال 2024 که از هفته آینده آغاز می شود، در اینجا به 5 نکته کمتر دانسته شده در مورد برندگان جایزه نوبل می پردازیم. بشنویم از همکارم حمید فاطمی.
در بازداشت از سال 1901 5 برنده جایزه صلح نوبل از حضور در مراسم اهدای جوایز صلح در اسلو منع شدند. در سال 1936 کارل فون اوسیسکی روزنامه‌نگار و اصلاح طلب آلمانی در اردوگاه کار اجباری نازی‌ها بازداشت بود. آنگ سان سوچی رهبر اپوزیسیون میانمار زمانی که در سال 1991 برنده جایزه صلح نوبل شد در بازداشت خانگی به سر می برد. با اینکه حکومت نظامیان میانمار به او اجازه داد در مراسم دریافت جایزه شرکت کند، اما او به دلیل بیم از عدم امکان بازگشت به کشورش از این کار سر باز زد. در سال 2010 لیو شاوبو نویسنده و سرشناس‌ترین مخالفان دولت چین هنگامی که در زندان بود برنده جایزه صلح نوبل شد. هنگام مراسم جایزه روی صندلی خالی او جای گرفت. در سال 2022 آلس بیالیاتسکی فعال حقوق بشر بلاروسی در زندان بود. همسرش ناتالیا پینچوک جایزه را دریافت کرد. و نرگس محمدی فعال حقوق بشر ایرانی سال گذشته دریافت جایزه نوبل را در سلول خود در زندان اوین جشن گرفت. فرزندان او جایزه را دریافت کردند. جوانترین و پیرترین در سال 2014 ملاله یوسفزای فعال حقوق بشر پاکستانی در سن 17 سالگی جوانترین برنده جایزه نوبل بود. یکی دیگر از جوانترین برندگان جایزه نوبل لارنس براگ استرالیایی بود که به طور مشترک با پدرش در سال 1915 در سن 25 سالگی برای کارهایی که در سن 21 سالگی انجام داده بود جایزه نوبل فیزیک را دریافت کرد. و نادیا مراد دختر عراقی از اقلیت ایزدی در 25 سالگی در سال 2018 به دلیل مبارزاتش علیه خشونت جنسی و استفاده از آن در جنگ‌ها به عنوان سلاح برنده جایزه صلح نوبل شد. در مقابل جان گودیناف آمریکایی مسن‌ترین فردی بود که در 97 سالگی برنده جایزه نوبل شد. او در سال 2019 نوبل شیمی را به خاطر کارش بر روی باتری‌های لیتیوم یونی دریافت کرد که در تلفن‌های هوشمند و خودروهای برقی کاربرد دارد. سال قبل از آن هموطن او آرتور اشکین در سن 96 سالگی جایزه نوبل فیزیک را دریافت کرد. جوایز پس از مرگ از سال 1974 اساسنامه بنیاد نوبل تصریح می کند که این جایزه نباید پس از مرگ به کسی اهدا شود. اما اگر فردی بین زمان اعلام برنده شدن در ماه اکتبر و مراسم رسمی اعطای جایزه در ماه دسامبر فوت کند، جایزه به او تعلق می گیرد. قبل از این تغییر تنها دو نفر پس از مرگ برنده جایزه نوبل شده بودند. یکی داگ هامرشولد، دبیرکل سوئدی سازمان ملل که در سال 1961 در یک سانحه هوایی جان باخت، اما در همان سال جایزه صلح نوبل به او تعلق گرفت. و در سال 1931 جایزه نوبل ادبیات پس از مرگ به شاعر سوئدی اریک اکسل کارفلد اهدا شد. و در سال 2011 کمیته جایزه نوبل پزشکی رالف استاینمن از کانادا را برنده جایزه شناخت، غافل از اینکه او تنها 3 روز قبل از اعلام آن درگذشته بود. با این وجود بنیاد تصمیم گرفت جایزه را به او اعطا کند. و اما آلفرد نوبل، بنیانگذار جایزه نوبل، شیمیدان، مهندس سوئدی و مخترع دینامیت بود که در وصیت‌نامه خود ثروت هنگفتش را برای تأمین جایزه نوبل اختصاص داد. او در سال 1896 درگذشت. اما او همچنین شاعر هم بود و در تمام عمرش به زبانهای سوئدی و انگلیسی شعر می سرود. نوبل همچنین نمایشنامه تراژیک به نام نمسیس در قالب نثر به رشته تحریر درآورد که در آن زنی در روم قرن 16 پدر خود را به دلیل تعرض جنسی می‌کشد. این کتاب در سالهای آخر عمر نوبل به چاپ رسید، اما به جز 3 نسخه تمامی نسخ دیگر این کتاب به اتهام توهین به مقدسات بلافاصله بعد از فوت نوبل نابود گردید. یکی از 3 نسخه بجامانده که به 2 زبان سوئدی و اسپرانتوس اولین بار در سال 2003 در سوئد به چاپ رسید.
با پایان گزارش همکارم حمید فاطمی در مورد 5 نکته از برندگان نوبل به پایان بخش خبری 22 رادیو فردا میرسیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم، اما همچنان همراه ما بمونید با موسیقی رادیو فردا و رس هر ساعت آخرین خبرهای ایران و جهان.